13 دی 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو آیه تطهیر بود. یه جلسه آیه تطهیر را معنا کردیم، جلسه دوم شأن نزولش را از زبان شیخ خدمت شما گفتیم، جلسه سوم روایات عامه را چند تاشا در مورد آیه تطهیر از احمد حنبل و بخاری و مسلم خواندیم. حالا بحث رو این جلسه دیگه میخوام تمام کنیم و یه جمع‌بندی بکنیم نسبت به آیه تطهیر، و این جمع‌بندی رو می‌گذاریم به جناب علامه حلی در کتاب نهج الحق و کشف الصدق صفحه 173. ببینید جناب علامه چجوری جمع می کند ذیل این آیه، و دیگه انشالله بحثمون تمام. می فرماید اجمع المفسرون، همه مفسران اجماع دارند که این آیه انها نزلت فی رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اجماع مفسران است که این آیه در شأن اهل بیت پیامبر نازل شده است. حالا به عنوان نمونه تفسیر طبری، هبری، احکام قرآن جساس، تفسیر ثعلبی، ماوردی، اسباب نزول واحدی، شواهد و تنزیل حسکانی، تو همه اینا و حتی فخر رازی اقرار دارد و دیگران از مفسرین عامه همه قبول دارند که آیه در شأن اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده است. این مطلب اول. و روال جمهور میگه و روایت کرده اند جمهور یعنی اهل سنت که احمد ابن حنبل و غیر احمد ابن حنبل، غیر احمد هم گفتم مثل مسلم، مثل بخاری تو تاریخش، و بقیه اعلام اهل سنت، اونا همه روایت کرده اند که آیه شریفه در شأن خمسه طیبه اهل کسا وارد شده است. خب حالا این روایت ابوالحمرا رو که برای شما خوندم از مسند احمد، ایشون ذکرش کرده است. روایت چه بود؟ دیگه از خارج برادون بگم، چون جلسه قبل این روایت را از مسند احمد برای شما خوندم، یا از تاریخ بخاری بود، حالا یادم نیست، بله تاریخ بخاری این روایت بود که نقل می کند از ابوالحمرا. ابوالحمرا میگه خدمت النبی، من در خدمت پیامبر بودم 9 اشهر، 9 ماه او عشره یا 10 ماه، و کان عند کل فجر، هر روز صبح که پیامبر نماز میخواست بخوند، لا یخرج من بیته حتی یأخذ، از خانه خارج نمیشد تا میگرفت به ازادتی باب علی، دو طرف در خانه علی را. در اون روزا کوچولو بوده، دو طرف چارچوبش رو شما میتونستید اینجوری با دست بگیرید، دو طرف چارچوب در خانه علی مرتضی رو می گرفت و پیغمبر می فرمود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فیقول علی و فاطمه و الحسن و الحسین، از داخل خانه جواب می آمد برای پیامبر. کی جواب می داد؟ علی و فاطمه و حسن و حسین. علیک السلام یا نبی الله و رحمت الله و برکات. ثم یقول، بعد میگه پیامبر خدا می فرمودن الصلات رحمکم الله، بیان نماز. پیامبر داره میره نماز صبح و تو مسجد بخوان، صدا میزند اینا را که صلات پاشید، بیان نمازتون رو بخوانید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگه نه ماه پیامبر در خانه علی و زهرا سلام که میداد این آیه رو میخوند، یعنی این آیه تطهیر مال اهل این خانه است. این درست مثل داستان اون پارچه و عبا و کسا و ایناست که پیامبر چجور کشید رو سر اینا، که اینا اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اهل بیت من اینان، و بعد آیه تطهیر رو تلاوت کرده. اون عبا و کسا و پارچه خصوصیتی ندارن، یعنی با این چی؟ با این پوشش من اینا رو از بقیه جدا دارم میکنم که اینا اهل بیت منن، غیر اینا نیست. و آیه تطهیر در مورد اینا نازل شده و نه غیر اینا. خیلی خوب، این نه ماه یا ده ماه هم سلام در خانه فاطمه و علی دادن همین است. پیامبر این آیه را در خانه هیچ کس دیگه نخوند، حتی در خانه خودش نخوند، چون تو خانه پیغمبر زنای پیغمبر بودن، پیغمبر در خانه خودش هم اینو نخوند. ولی در خانه فاطمه و علی نه ماه طبق این روایت یا ده ماه پیامبر این آیه رو خوند. یعنی مردم بدانید آیه تطهیر در شأن اهل این خانه نازل شده است که علی و فاطمه و الحسن و الحسین، اینا اهل بیتی هست که آیه تطهیر در شأنشون نازل شده. خب تا اینجا درست شد؟ خب آیه تطهیر رو گفتیم دلالت بر چه دارد؟ دلالت بر عصمت داره. یعنی این پنج تن اینا معصومه. معصوم یعنی کسی که گناه نمی کند، اشتباه هم نمی کند. ببینید من و شما ممکنه بعضی گناه ها رو نکنیم، ولی ممکنه به بعضی مبتلا بشیم، ولی اونا مطلقا گناه نمی کند. خب این یک. دو، حالا خانم گفتن فکر گناه هم نمی کند. نه اشتباه نگفتید، درست گفتید. حالا این کار به معصوم ندارد. بله نقل می کنند، یعنی حتی فکر گناه نکردن ربط به معصوم ندارد. مثلا از قول مرحوم آیت الله حجا حسین قمی، پدر این مرحوم آیتین حجا حسن و حجا تقی قمی، بابا اینا زمان رضا شاه تبعید کرد ایشون از مشهد به خراسان به کربلا، و ایشون رفتن کربلا و اونجا از دنیا رفت. حجا حسین قمی ازش نقل می کنن که گفته اگر کسی در خواب محتلم بشد به زن نامحرمی، من او را عادل نمیدانم، نه معصوم، عادلش نمیدونم. یعنی میگه این اگه عادل باشه ملکه عدالت تو خوابم اگه زن نامحرم میبینه باید روش عمر کنه و بره. و چجوری تو خواب محتلم شد به زن نامحرم؟ متوجه میشین؟ این دیگه برای معصوم نمیگه، برای عادل ایشون میگه. یا مثلا از قول مرحوم آیت الله مؤسس حائری، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری نقل شده از ایشون که گفته باشد من تو خوابم اگر نامحرم به خوابم بیاد تو خواب ببینم ازش چشم میپوشونم. یعنی تو خوابم رومو بر میگردونم از نامحرم، یعنی از بس من تو دنیا چه کردم، چشم پوشوندم از نامحرم، این دیگه تو خوابم ملکه من شده. اینا مال عادله، چه برسد اون مقام. طبیعیست که اون مقام عصمت فکر گناه نمی کنه، ولی قصه ما با اونا فرق داره. خب پس یکی گناه نمی کنه، دو این که اشتباه نمی کنه. ما حالا گناه هم که نخم بکنیم، خب به طور طبیعی میتونیم اشتباه کنیم، هر کسی میتوند اشتباه کنه. و بشر اصلا گفتن جایز الخطاست. بعضی از این مغازه‌دارا یا تاجرا یا فروشنده ها اصلا رو فاکتورشون مینویسن اشتباه از طرفین قابل چیه؟ برداشت است. چون همون جور که فروشنده میتوند خطا کند، خریدارم میتوند خطا کند، عمدنم نیست. شما یه وقت بله به یه کسی، به راننده تاکسی پول میدید، خب یه پول درشت دادید، میبینین راننده تاکسی پول شما رو که برگردونده یه چیزی هم بیشتر بهتون داده، یعنی کرایه دونه که نگرفته تازه یه پول بیشتری هم به شما برگشت داده. چه کرده؟ اشتباه. خیلی خوب، نمیشد؟ میشه. عکسش، راننده تاکسی و پولش میدین، اشتباه میکند، زیاده ور میدارد، حواسش نیست، مثلا دو تا پنج تومانی به شما برگردونده، فکر کرده اینا دو تا چیه؟ دو تا ده تومانیه، اشتباه کرد. بنابراین ما آدم ها خیلی خوب به راحتی میتونیم اشتباه کنیم. خب و تو اشتباه هیچ قصد و غرضی هم نداریم، خطاست. ولی در مقام عصمت اشتباه هم راه ندارد، هیچ اشتباه نمی کن. تا اینجا درست؟ پس این پنج تن آل عبا آیه تطهیر اثبات کرد اینا معصومند. خب حالا بیام سر بحثم، معصوم دروغ میگد یا نه؟ بله؟ نه، نمیتوند که دیگه معصوم دروغ بگد، امکان ندارد که. چرا؟ چون کذب داخل در رجس، همون رجسی که آیه شریفه از اهل بیت اون رو میگه برداشتیم. پس بنابراین معصوم دروغی نمیگوید. حالا که معلوم شد معصوم دروغ نمیگوید، جناب علامه هلی میفرمایند ولا خلاف فی ان امیر المؤمنین علیه السلام ادعى الخلافة لنفسه، و هیچ خلافی بین مسلمان ها نیست که علی ابن ابی طالب ادعای خلافت کرده برای خودش بعد پیغمبر، گفته خلافت مال منه. خب این از دو حال خارج نیست، یا شما میخوان بگید علی دروغ گفته، آیه تطهیر میگه علی دروغ نمیگد، بنابراین فیکون صادقا، پس علی که میگد من خلیفه بعد پیغمبرم چیه؟ راست میگد. پس علی خلیفه بعد پیغمبرست. بریم جلوتر، بریم یکی از این پنجتا کی بود؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها، امروز هم روز ولادتشون است. خب فاطمه زهرا ادعا فرمود در زمان خلیفه اول آمدن فدک رو غصب کردن، از فاطمه گرفتن، کارگزاران فاطمه رو از فدک بیرون کردن. خب فاطمه زهرا آمدن گفتن فدک مال من است. اول فرمودن نهله منه، بابام بهم داده است. بعد که خلیفه قبول نکرد گفتن خیلی خوب، نهله رو بخشش پدر رو قبول نمی کنی، ارثمه. بازم چی؟ قبول نکرد. سوال، یعنی خلیفه میگد فاطمه زهرا وقتی ادعای زهرا رو قبول نمی کند یعنی زهرا رو چه می داند؟ دروغگو. قرآن میگه زهرا چی؟ دروغ نمیگد. پس اگه میگه فدک مال منه درست میگد، دروغ نمیتوند زهرا بگه. زهرا از دروغ تطهیر شده و لذا امیر المومنین ازش اینو پرسیدن، از خلیفه، از اولی پرسیدن جناب خلیفه اگه شهود بیان شهادت بدن که فاطمه زهرا گناهی کرده است که حد دارد چه میکنی؟ گفت حد بر زهرا جاری میکنم. فرمودن فاذن انت تکفر بالله، تو کافر به خدا شده ای. چرا؟ چون خدا میگه تو آیه تطهیر زهرا گناه نمی کند. پس اون شهودی که اومدن شهادت دادن زهرا گناه کرده، خدا قبل این شهود شهادت داده است زهرا چی؟ گناه نمی کند. تو خدا را رد کردی، حرف اینا را قبول کردی، پس تو کافر به خدا شده ای. متوجه میشی؟ پس بنابراین با آیه تطهیر اصلا فاطمه زهرا در ادعای خودش که فدک بخشش پدر من است، همین که زهرا بگه فدک بخشش پدر من است، همه باید بگن چی؟ درسته. درسته. چرا؟ چون آیه تطهیر میگه زهرا دروغ نمیگن، تطهیر شده از دروغگویی. خب پس باید تأیید بشه، اما تأیید نکرده. شهود خواست، فاطمه شهود آورد، شهود رو قبول نکرد. توجه میکنی؟ گفتن خب شهود ارثمه، بده بم. بازم نداد. یه روایت دروغی ساخت که پیامبران گفتن ما از خودمون ارثی باقی نمیگذاریم. دقت میکنید؟ ابن ابی الحدید معتزلی یه جمله ای دارد در شرح نهج البلاغه، مال قرن ششم، با ابن ابی الحدید میگه من از استادم پرسیدم، استادشم سنیه، با میگه من از استادم پرسیدم که استاد ابوبکر نمیدانست فاطمه راست میگوید؟ نمیدونست یا میدونست؟ گفت استادم گفت میدانست، میدانست که فاطمه جز راست نمیگوید. پس وقتی میگه فدک مال من است باید تصدیقش کنن، باید فدک رو بدن به زهرا، حق ندارن غصب کنن ازش. میگه وقتی که استادم گفت خلیفه میدانست زهرا راست میگد. گفتم پس چرا قبول نکرد، نپذیرفت حرف زهرا را در حالی که میدونست راست میگه زهرا؟ گفت میدونی چرا قبول نکرد؟ برای اینکه اگر امروز زهرا را تصدیق میکرد در امر فدک و میگفت فاطمه شما درست میگویید که فدک به شما تعلق دارد، فردا زهرا میامد میگفت مردک از این جایی که نشستی بیا پایین، اینجا جای کیه؟ جای امیرالمؤمنینه. اون وقت اونجا باید زهرا رو چه میکرد؟ تصدیق میکرد. و لذا میگه استادم گفت میدونی چرا تو فدک تصدیق نکرد؟ برای اینکه فردای فدک هم نخواهد زهرا را تصدیق کند، چون زهرا فرد اگه میگفت تو راست میگی، قرآن گفته تو راستگو هستی، امرو فدک را میگره، فردا فاطمه زهرا فردا میامد میگفت مگه نگفتی قرآن میگه تو راستگو هستی، اینجا جا تو نیست، بیا پایین، اینجا جا ابن عم من پسر عموی من امیر المؤمنین است. وقتی که نمیتونست بگی که دروغ میگوی، که چون دیرو گفت تو راست میگی. میگه علت اینی که تأیید نکرد فاطمه را به این خاطر، این ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه میگه و حرف چیه؟ حسابیست. بریم جلوتر. امام حسن مجتبی یکی از این پنج تن آل عبان، درسته؟ خب امام حسن مجتبی بعد اینکه بعد از پدر مردم با ایشون بیعت کردن، با معاویه در چه شدن؟ در جنگ. خب الان امام حسن مجتبی میگن من خلیفه بعد از علی هستم، معاویه میگه من خلیفه‌ام. الان کدامشون طبق آیه قرآن آیه تطهیر تأیید میشن؟ امام حسن. چون امام حسن آیه تطهیر میگه دروغ نمیگه، وقتی میگه من خلیفه بعد بابامم و من بعد پدر جانشین دوم و وصی بر حق دوم رسول خدا هستم، درسته؟ امام حسن درست میگه، دروغ نمیگه. از امام حسن که دروغ نگه، کی دروغ میگه؟ معاویه. چون آیه تطهیر امام حسن رو تطهیر میکنه، میگه دروغ نمیتونه. وقتی میگه من خلیفه ام، او خلیفه است، پس معلومه معاویه دروغ میگه، حق باز است. بریم برگردیم به امیر المومنین. تو جنگ های علی، درست؟ در جنگ های امیرالمومنین، امیرالمومنین که میگه من بر حقم و با سه تا جنگ با طرف مقابل می جنگد، پس معلوم میشه علی چیه؟ علی درست میگد. باز بیام سر امام حسین، درسته؟ امام حسین علیه السلام، خب داستانشون با یزید رسید به اون داستان کربلا، پس الان کدوم بر درسته؟ 30,000 نفر سپاه عمر سعد درسته؟ اکثریت با امام عمر سعد دیگه، یا 150 نفر سپاه امام حسین؟ کدوم؟ امام حسین آیه تطهیر تطهیر می کند، حسین هیچ وقت خطا نمی کند، اشتباه نمی کند، دروغ نمی گوید حسین، درسته یا نه؟ اما عمر سعد آیه داریم که دروغ نمی گد، خطا و اشتباه نمی کند؟ یزید آیه داریم؟ ابن مرجانه را، ابن زیاد آیه داریم براش دروغ نمی گد و خطا و اشتباه نمی کند؟ نداریم که، ولی حسین رو داریم. ببینید یعنی راه تا آخر معلومه، کیا درست میگن کیا خطا. و بعد به شما گفتیم حصر آیه تطهیر در پنج تن آل عبا حصر اضافی است. یعنی چی؟ یعنی در زمان پیغمبر غیر این پنج تا نیستن. چرا؟ چون امام سجاد که به دنیا نیامده، امام باقر که به دنیا نیامده، امام صادق که به امام زمان که به دنیا نیامده. آیه تطهیر اونا رو میگیرد. یعنی پنج تن آل عبا به اضافه یه چند تا دیگه چقدر مونده؟ نه تا دیگه. به اضافه یه نه تا دیگه پنج و نه میشه چی؟ چارده. این چارده تا اهل بیت پیغمبره. آیه تطهیر در شأن این چارده تاست، حجج الهیه. لکن این چارده تا زمان پیغمبر نه تاشون نیستن، به دنیا نیمدن هنو، پنج تاشون فقط هستن. لذا پیغمبر عبا رو سر این پنج تا کشیدن. لو فرز اگه امام سجادم بودن زیر عبا بودن یا نبودن؟ اگه امام زمانمونم بودن اون موقع زیر کسای پیامبر میرفتن یا نمیرفتن؟ میرفت. اینا هم شامل میشن. پس اینا هم ملحقند به آیه تطهیر. لذا راه خیلی چی آقا؟ راه خیلی واضح و روشن و آشکاره. حالا بله بفرمایید که دیگه اگه یه کسانی نمیخوان قبول کنند، اقرارای خداشونم همه را خدمت شما عرض کردیم. آیه تطهیر را دیگه همینجا تمام میکنم که امروز جلسه چهارمه. انشالله از جلسه بعد میریم آیه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.